روزه تحویل بگیرید و خدماتی مثل تعویض شناسنامه، درخواست ثبت نام کارت هوشمند ملی، مشاوره های هویتی و موضوعات مربوط به کارت ملی هم انجام خواهد شد.
واقعا کارت های هوشمند ملی چی شد؟
واقعا چی شد؟
5 سال شد.
آغاز طرح تشدید برخورد با مخدوشی پلاک.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران گفت از امروز طرح تشدید برخورد با پوشش و مخدوشی پلاک در تهران آغاز شده و اجرا شده و همکاران بنده به محض مشاهده این تخلفات با راننده برخورد قانونی انجام میدن.
واقعا این کارو نکنید دیگه، انصافا خوب نیست. شما با 200 سرعت میره بعد اینکه تو خونش خوابیده بنده خدا اس ام اس واسش می پیامک واسش میاد که صورت غیر مجاز
و بیدار میشه و فکر میکنه ماشینشو دزدیدن،
سکته میکنه، اصلا حمله قلبی. اصلا نکنید این کارو دوستان.
نصب ایستگاه‌های شارژ وسایل نقلیه برقی در تهران.
این خبر رو سخنگوی شهرداری تهران گفته و گفته که پیش از پایان سال شاهد ورود نخستین اتوبوس و موتورسیکلت‌های تولید داخل برقی به ناوگان حمل و نقل خواهیم بود. زیرساخت‌هاش هم مثل ایستگاه‌های شارژ به مرور در حال راه اندازی در سطح شهره و برخی نقاط به ایستگاه‌های شارژ مجهز شدن. روز دوشنبه با حضور شهردار تهران و وزیر سمت 15 ایستگاه شارژ شامل 73 دستگاه شارژ وسایل نقلیه برقی در تهران به بهره برداری می‌رسد.
خدا را شکر. از بابت زیرساخت‌های خورده نگران بودم که میگن در دست اقدامه. خدا را شکر.
سهمیه بندی شکر کذب است.
مدیر کل دفتر نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفته هیچ کمبودی چه در تولید چه در توزیع شکر وجود نداره و سهمیه بندی این کالا دروغه.
به این شکل که گفتم 50,000 تن شکر از طریق بخش خصوصی به استانها تخصیص دادیم که در حال توزیعه. قیمت شکر بسته‌بندی هر کیلوگرم 34,000 تومان و شکر به صورت فله‌ای در به کارخونه 25,500 تومان و برای مصرف کننده 28,000 تومان.
کامتون رو تلخ نکنید دیگه، شکر سهمیه بندی نمیشه، هست زیادم هست. غربالگری رایگان سه سرطان شایع. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت گفته تشخیص زودرس سه سرطان اصلی روده بزرگ، پستان و دهانه رحم در دستور کار قرار گرفته، به این معنی که در نظام خدمات شبکه در تمام کشور این غربالگری رایگان در دسترس و این خدمت به جمعیت بالای 40 سال ارائه میشه.
و آخرین خبرمون، خدمات دو مرکز معاینه فنی به خودروهایی که عازم کربلا هستند. ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفتن که دو مرکز معاینه فنی نیایش و القدیر برای ارائه خدمات ویژه به وسایل نقلیه زائرین کربلا اختصاص پیدا کرده. زائران میتونن با مراجعه به میز خدمت این دو مرکز و اعلام قصد عزیمت به این سفر معنوی از خدمات ویژه و از ساعت 6 صبح تا 6 عصر استفاده کنن.
۲۱:۳۴ و شما شنونده یه پیشخوان رادیو اکتیو بودید. ما چون صدری پای کشیدیم امید ز هر کس که بریدیم دل نیست کبوتر که چو برخواست بشیند از گوشن بامی که پریدی میرم دادن سه خود از آغاز غلط بود حالا که رمادی
بابا جون چای سرد نشه.
بله.
چای.
بله. خیلی ممنون. متشکرم. اطلاع رسانه.
میدونی چیه؟
نه.
کارت ارزی پسرامو تو.
مهرداد؟
آره بعد وقت میچور.
چش، الان بهش زنگ میزنم تبریک میگم.
زن بگیر بدبخت. زن بگیر.
حالا من چرا الان باید زن بگیرم یهو؟
چه نباید زن بگیری یهو؟ بگیر. زن بگیر.
میشه این بحثو موکول کنیم به بعد؟ من کار دارم.
باش اشکال نداره، باشه بعدا.
متشکرم پدر.
ولی الان وقتشه. بدبخت.
پدر اگر مهداد ازدواج کرده، پدر بزرگش بهش ارث داده. ولی من شرایطشو ندارم.
شرایط نمیخوای از من تو برج جلو همه چی درست میشه.
من شرایطشو ندارم.
اینجوری نیست. حرفا نیست.
پدر من از 6 صبح تا 8 بعد از ظهر میرم سر کار، ماهی 600 هزار تومان حقوق، تازه فوق لیسانسم. چجوری دست زنمو بگیرم بیارم خونه؟
نه اصلا بحث 600-700 تومان نیست.
پس بحث چیه؟
میترسی.
ترس چیه؟ میگم پدر من شرایطشو ندارم، الان باید کار کنم، پول جمع کنم.
ما شرایطش داشتیم زن من. من مادرتو گرفتم، من چقدر حقوق میگرفتم؟
نمیدونم.
1500 تومان به جون تو. بدبخت.
خب لابد شرایط یه جوری بوده که با 1500 تومن میتونستین زن بگیرین دیگه.
ما شامت داشتیم، ارزه داشتیم، تو میترسی. همه عیبت اینه. خاک تو سرت کن، میترسی.
پدر جان من بعد از 6-7 سال ماهی 600 هزار تومن حقوق دارم، یه پرایم.
من با 1500 تومن خونه خریدم، زن گرفتم، ما اصلا رده. بعد میترسی.
پدر من میگم کار دارم، من باید پول جمع کنم، 20-30 سال دیگه ایشالله ازدواج میکنم.
میترسی. نمیفهمی. ایفه بیشوره هست.
من ترسو نیستم.
ای بابا میگم میدرد بگوی ترسو.
من ترسو نیستم. این پنجره میزنم تو سر خودم و از این پنجره خودم میندازم پایین. یه بار دیگه بگی ترسو.
دو جورزی هم میکارم نداری بعد. ما سر را ترس داشتیم به پنجره که چیزی نمونه پرد بگر خودم پایین. ارزش نمیترسی. این الان یعنی عربده کشتی بعد بعد. این صدای سوس که ماده بود که دوره ما عربده میکشیدیم، باید میبودی بدبخت، میدیدی. پریدنشو نگاه کن، دوره ما اینجوری با این پریدیم. ما بهتر میپریدیم یه خورده، فکر میکنم. بیشور
خوش به بهار پیش رو بود، بهارم رفت و یارم نمومد. دلم رنجونه
شاله که اگه گرفتاری هم هست گرفتاری دل باشه دیگه، آدم ذهنش گرفتار نباشه دل گرفتار باشه به نظرم اتفاق بدی نیستش. 30094 سامانه پیام کوتاه رادیو اکتیو رادیو تهرانه، قرار شد به ما بگین که کجا قایمش کردین، کجاست؟ آقا علیرضا گفته که توی اگزوز ماشینم قایمش کردم. عجب. آقا چمنی گفتن زیر لبه صندلی ماشین قایمش کردم. آقای حسن عزیزی از سواشهر شهریار گفتن یه کت دارم تو انباریه، آستینشو پاره کردم اونجا قایمش کردم، انقدرم خاک روی کت هست هیچ کس دیگه دست نمیزنه بهش. حسن عزیزی قربونت برم، از سواشهر شهریار قشن آدرس دادی دیگه، کامل نشانی کتم که تو انباریه، تو آستینشو رو کتم خاک نشسته، الان دیگه همه میدونن. زینب خانم گفتن که نمیگم کجا قایمش کردم، خیلی زرنگی جاش لو میره. نه دیگه، نمیگم و نمیدونم لو میره و نمیتونم و اینا نداریم توی رادیو اکتیو. کجا قایمش کردین؟ 30094. انتهای تلفن 50 نوشتن که همینجاست، توی دلمه، شما نمیتونید ببینیدش ولی ندیدن بهتر از نبودنشه. اوه چه عمیق.
حسن عبدالله زاده نوشته من پشت رادیو قایمش کردم. عباس نوشته که من یه جایی قایم کردم عقل جنم بهش نمیرسه. خب کجا عباس جان؟ میدونیم اصلا باید همین جوری باشه اونجایی که قایم میکنه، ولی کجا؟ کجا قایمش کردی؟ کجا قایمش کردی؟
قدیم ندیما که ما بچه بودیم تابستون بازی دور همی زیاد داشت، یکیش همین قایم باشک یا همون قایموشک خودمون. مدرسه ها که تموم میشد همزمان با لیگ برتر گل کوچیک تو محل یه گروهی هم تشکیل میشد که قایموشک بازی میکردن. اکثران هم متقلب بودن ها، یعنی زیر چشمی میپاییدن که بلا گرفته ها کی کجا قایم شده، که زود پیدا کنن پرتقال فروش رو. بعدش هم صاف میرفتن بالای سر فرد قایم شونده و در نهایت بعد از یافتنش میدویدن که زودتر برسن به دیوار و بگم سک سک.
بعد اینا همش دارن درس میخونن، باور نمیکنی یه شبایی تا 1 و 2 صبح اینا کتاب خونن، میاد خونه دوتا چشم کاسه خون.
روشمن با دوستاش تا 1 و 2 درس میخونه.
دوستاش خیلی تو روحیش تأثیر گذاشتن.
اونایی هم که متقلب نبودن چوب دل سادشونو میخوردن و یه چند ساعتی ماجرا بود تا پیدا کنن. این بازی ها معمولا جای ثابتی هم داشت، یعنی همون جوری که محل بازی گل کوچیک وسط کوچه بود، قایم موشک رو هم معمولا تو حیات خونه یا پارکینگ بازی میکردن. برای همین هم این وسط مسط و سور هم میخوردن، چون به هر حال زمین لیز بود و تلفات هم میداد.
شکر خدا سلامتی هاشم مرده. بله دیگه
وقتی هم که خسته میشدن چاره کار این شیرکاکا و شیشه یا بود که میرفتن بقالی سر کوچه به تعداد درش رو براشون باز میکرد و یه نفس سر میکشیدن که بگم خیلی خفن و خستگی ناپذیر رو این حرفان. باشه بابا قبول.
ملل شو متکار رو بزن زیر بغل، میری تو اتاق لافه میکشی سرت به خوابی عمیق فرو میری.
توی این قایم موشک بازی ها اشتغال زایی هم میشد، خیلی جالب بود. یعنی علاوه بر این که یه عده قایم میشدن و یه عده پیدا میکردن، یه عده بازی خراب کن و جای قایم شدن لو بدم داشتیم که از اونایی که چشم میذاشتن حقوق میگرفتن و با یه چشمکی چیزی میگفتن کی کجاست. بعد اینایی که چشم گذاشته بودن جلوی اونایی که قایم میشدن سیس پدرخوانده میگرفتن، یعنی قیافه پدرخوانده میگرفتن و ادعای بچه زرنگ بازی داشتن که در نهایت هم شکر خدا لو میرفتن.
تو بار خاطر من که این خنج خنجور کشیدم به تو سک صورتم قبول نکردی، با دو تا کلام این قبول کردی.
بله واسه چی باید مصفو قبول کنم؟
ولی خب حقوق پرداخت شده پس گرفته نمی شود، طرف علاوه ما نیست لو بده پول نگیره که. والا
میگم بیا اختلافمون رو حل کنیم. تو میگه این که نشد زندگی، میبینی هرچی میگم جوابت همینه.
خلاصه این که اون زمانا تابستون خیلی خوش میگذشت، نه خبری از گوشی و اینترنت بود، نه تفریح های عجیب و غریبی وجود داشت. اگرم اینترنت بود از این بوقبوقیا بود، دایالاپا اونا از اونا بود که تا ما میخواستیم وصل بشیم برنج دم میگرفت، آسمون به زمین میرسید، مغز از صداش میپوکید. پس چاره چی بود؟ همین بازیای ساده که یادشون بخیر. آره
آره واقعا یاد این بازی های دوره همیمون بخیر، بازیایی که بالاخره باید براش یه تلاش فیزیکی هم می‌کردیم، بدن رو به حرکت در می‌آوردیم و یه جورایی هم فعال بود هم تماشا دیگه، هم سرگرم می‌شدن بچه‌ها و بزرگترها، هم به نوعی ورزش می‌کردن. حالا می‌خوایم راجع به این بازی‌ها بیشتر بدونیم و بیشتر باشون آشنا بشیم، به خصوص قایم موشک و آقای طالب رجب‌پور که سابقه ریاست در فدراسیون بازی‌های بومی و محلی دارن و الان رئیس انجمن چوگو هستن در کنار ما هم به همین دلیل. آقای رجب‌پور سلام به شما، خیلی خوش اومدید به رادیو اکتیو رادیو تهران.
من هم سلام عرض کنم خدمت جناب علی، جناب امیدی و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو اکتیو رادیو تهران، در خدمتون هستم.
ارادتمندم قربان. آقا چه جالب که ما فدراسیون بازی‌های بومی و محلی داشتیم و داریم هنوزم و خب شما هم سابقه ریاست در این فدراسیونو دارین. تو این بازی‌های بومی و محلی قایم موشک هم بهش محلی می‌ذارین یا نه؟
خب خدمت شما عرض کنم حدود 4 سال من ریاست بر ورزش‌های بومی محلی و سنتی ایران رو داشتم.
بله.
در دوره‌ای که من مسئولیت داشتم و الان تبدیل به فدراسیون بازی‌های بومی و محلی عشایری شده، خب در اون دوره ما حدود 3000 بازی بومی محلی رو کشف کردیم، از جمله همین قایم موشک بازی که شما بهش اشاره کردید.
خب کشف کردیم قایم موشک بازی رو؟
جانم؟
قایم موشک هم کشف کردیم؟
بله. ببینید وقتی میگیم کشف کردیم یعنی از تو کتاب‌ها در آوردیم.
آها.
یعنی براش قانون طراحی کردیم، مصوبش کردیم و به عنوان یک بازی رسمی در اومد،
یعنی به ثبت رسوندینش.
بله. الان شما ببینید ما حدود 250 تا 300 بازی در زمان مدیریت من براشون مقررات و قوانین نوشته شد و این قوانین به کل کشور سرایت داده شد. یعنی همین قایم موشکی که ما الان میگیم یه بازی پیش با افتاده بچگونه است، الان مثلا من رجب‌پور با نوی 5 ساله هم تو خونه انجام میدم، ولی وقتی که میاد توی میدان بازی قرار میگیره یک داستان عجیبی ازش ایجاد میشه و به عنوان یک بازی محلی و سنتی بهش شکل دادی میشه.
چقدر جالب.
ما الان حدود در دوره که من عرض کردم 300 بازی بومی و محلی و روستایی خودمون رو براش قانون طراحی کردیم.
حالا همین قایم موشک آقای رجب‌پور که گفتیم وقتی براش قانون تدوین شده خب خیلی جذاب‌تر هم بوده و اومده توی میدون رو انجام شده، یعنی تغییراتی هم توش اعمال شده حال نسبت به اون چیزی که تو ذهن ماست، برامون تعریف میکنید در میدان چطوری قایم موشک بازی میکردن؟
ببینید همون در واقع میدان مسابقات شکل وسیع‌تری داره، بزرگتری داره نسبت به اون چیزی که ما تو خونه با بچه‌های خودمون بازی میکردیم. خودمون بازی میکردیم با پسرخاله، دخترخاله، پسر عمه، پسر دایی، اینها با هم وقتی بودیم خودمون رو قایم میکردیم، یه حالتی یک از خودمون یه حرکتی و یه صدایی در می آوردیم، یه دادی می زدیم، آی ما دیدیم مثلا حالت چیزای سنتی روستایی خودمون.
بله.
که این چند فاکتور و شاخص درش بوده، یکی این که باعث ورزیدگی جسمی بچه خردسال تا بزرگسال می شد.
درسته.
دوم اون تیزبینی رو در اینجا بهش اشاره باید کرد که ایجاد میکنه، هوش سرشار ایجاد میکنه، یعنی میشه گفت یکی برابری میکنه با معادلات ریاضی ما به نحوی و شکلی دیگه.
عجب.
خب خوشبختانه این بازی ها خب الان دیگه مجبور شد وزارت ورزش که یک فدراسیونی براش ایجاد بکنه. ما چون نسبت به جناب امیدی همواره در طول سالیان زندگیمون نسبت به داشته هامون خیلی تنبلیم. الان شما حساب کنید ما در دوره من خب 5 بازی محلی ایرانی ها مثل 7 سنگ
خب
مثلا ثبت جهانی شد.
چقدر عالی.
و ما وقتی به مسابقات مثلا من در دوره مثلا به لیتوانی هم تیم اعزام کرده بودیم، همین بازی های الک دولک و 7 سنگ و بازی های محلی ایلامی و مثلا کردستانی و مناطق برخی از مناطق کشور را انتخاب کرده بودیم، بعد می رفتیم منطقه اونجا به صورت جشنواره‌ای بود.
آها.
نه به صورت مثلا مسابقه. الان ما 7 سنگ مثلا براش مسابقه طراحی کردیم، اما وقتی که میریم تو عرصه بین المللی اونجا دیگه حالت جشنواره‌ای میشه.
درسته. بعد این قایم موشک رو هم به خارجی ها معرفی کردیم؟
برید ما معرفی کردیم، اما توان من در اون موقع این بود که خب می نشستم با اساتید دانشگاه و به اونها اکثر این اساتید رو ما بهشون خط می دادیم و می گفتیم آه شما برید مثلا کتاب تدوین بکنید و این رو معرفی بکنید، شما کتباً بنویسید، شما بنویسید نوشتاری، ما اینا رو در واقع یک جوری معرفی می کنیم تو کشور خودمون. در کشور خارج هم وقتی ما برای 5 مثلا بازی اعزام می شدیم حداقل 100 بازی اونجا نمایش می دادیم. شما حساب کنید همین الان حالا اگر اجازه بدید هر زمان فرصت به من دادید من هم در مورد ورزش مورد تصدی خودم هم صحبت کنم.
آره حتما راجبانم حرف می زنیم. فقط پیشترش محمد رضا ایمانیان دوست خوب منم در استودیوست و از شما سوال داره.
من سلام عرض میکنم خدمتون جناب رجب‌پور. یه سوالی برای من پیش اومد، این که ما الان میبینیم در سطح جامعهمون خب خیلی از بازی‌هایی که شاید قرابت فرهنگی با فضای فرهنگی ما نداشته باشه، ولی انقدر راجبش تولید محتوا داره صورت میگیره که یه جورایی برای نسل‌های جدیدتر تبدیل به مرجع دارن میشن. اما به قول شما ده‌ها بازی بومی، محلی و ملی خودمون رو داریم که براش هویت سازی نشده، در سطح جامعه گسترشش ندادیم، تولید محتوای مناسبی براش نکردیم. چی کار میشه کرد که نسل جوانتر ما، حتی نوجوانان ما، با بازی‌های ملیمون بیشتر آشنا بشن؟ اینو از این منظر میپرسم جناب رجب‌پور. شب گذشته من به یکی از این تفرجگاه‌ها رفتم، دو تا پسر نوجوان 10 ساله دیدم که داشتن با سنگ به سمت هم دیگه مثلا پرتاب میکردن، بازی میکردن. بعد من بهشون بازی یه قل دو قل رو یاد دادم و بعد با مادرشون بحثشون شد که چرا تا الان این بازی رو به ما یاد نداده بودی.
عجب.
و بسیار از بازی لذت بردم و دیگه حالا رهاش نمیکردم، میگفتن حتما این بازی ما بالاخره باید یکیمون برنده شه. میخوام بگم که ما نسل جوانمون و نوجوانمون رو چرا کمتر بهشون این بازی ها رو یاد دادیم؟ یعنی
جای مافیا بازی مثلا بیان
حالا نکته جالبتر این آقای امیدی عزیز، ما میبینیم مثلا کنسول های بازی که قبلا شاید فقط باید میشستیم و با یه دسته بازی میکردیم، بازی ها رفت به این سمت که فیزیکال تر بشه و بازی هایی باشه که درش حرکات فیزیکی بیشتر معنا پیدا میکنه، ولی الان خود ما یواش یواش بازی های فیزیکیمون رو انگار داریم فراموش
میکنیم. متاسفانه.
خیلی ممنون جناب آقای ایمانیان عزیز. ببینید کسی که الان با شما ارتباط باهاش برقرار کردید، من دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی هستم. نگاه من به بازی‌های سنتی و بومی یک نگاه تاریخی، تمدنی و فرهنگی است. ببینید وقتی که من در مواجهه با مدیران، اینجا چند عنصر در واقع تنبلی می‌کنن. من در بیشتر ببینید در یکی از همایش‌های بین‌المللی من بازی‌های مشترک اقوام ایرانی رو سخنرانی داشتم، بعد میمادم بازی های مشترک اقوام ایرانی در پهنای ایران بهش میپرداختم. ببینید ما چند عنصر در اینجا کمکاری میکنند، یعنی به آینده لطمی میزنند. یک، ببینید خود مسئولان حوزه فرهنگی، تاریخی، ورزشی ما مقصران اصلیان. دوم این رسانه ها، ببینید خود رسانه ها اقبال نشون میدن برای اینکه یک بازی که وارداتی است و با فرهنگ و تمدن و تاریخ ما فاصله داره رو بیشتر عرضه کنن. برای نمونه من میخوام عرض کنم ما خیلی از داشته هامون در حال حاضر از دست دادیم. قد نشد که صدای من
نمازان بفرمت
ماست. ما خیلی از داشته های تاریخیمون رو از دست دادیم و یا اصلا در شرف از بین رفتن است. اینا مقصران اصلی خود مقام مسئولان ورزش ما هستن، رسانه های ما. کمکاری خیلی میشه. شما همین ورزش چوگو رو ببینید، یک بازی، یکی از 7 بازی دوری باستانه. من همیشه تو صحبت هام در جلسات مختلف بهشون گفتم آقا نکنید این کار، این هزینه ای که میخواید برای رشته های وارداتی بکنید، یک درصدی هم بذارید برای اینها، بذار اینها ترویج داده بشه، بذار اینها احیا بشه. الان تمام تلاش من چه در دوره تصدی بازی های بومی محلی، من میگفتم آقا بازی های بومی محلی رو باید ما از دل سینه ها، ما میگیم آقا این سینه به سینه، نسل به نسل به ما انتقال پیدا کرده و ما الان حافظش هستیم. اما میگم که درست ما حافظ هستیم، ما باید احیا